بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و حافظ لبریته، حبیب راه العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، ابی القاسم المصطفی محمد. طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود و الذین اشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون فإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. محضر مبارک سروران معزن و حضار گرانقدر، سخن در آیات بلیرات سوره شریفه مائده می باشد. آیه که تلاوت شد آیه 82 و بعد از آن که انشاءالله امشب به سلم مبارک خواهیم رسان، فرمود لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا. پیغمبر هر آینه خواهی یافت شدیدترین مردم در باب دشمنی با اهل ایمان یهودیان و مشرکانند. و نتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا، و هر آینه خواهی دید و خواهی یافت که نزدیکترین انسانها در باب دوستی نسبت به مسلمین آنها هستند که میگویند ما نصارا و مسیحی هستیم. علت چیست؟ ذلک بان منهم، که حال اشاره خواهیم کرد. مقدمه را عرض می کنم که ملاحظه فرمودید که در آیات گذشته خداوند سبحان در مجموع سخن از اهل کتاب داشت، گاه سخن از یهودیان بود، گاه از مسیحیان. زمانی مشکل اون جماعت مطرح شد، باز خداوند سبحان از مشکلات اینها گفت لقد كفر الذين قالوا ان الله الثالث والثلاثه، تثلیث مسیحیت را حضرت باری تعالی ضربات محکم بر آن کوبید و مخدوشیت اون را اعلام کرد. از سوی باز اون حالت غرور و نخوت و تکبر خاص یهودیان رو مطرح کرد، اشتباهات اونها رو خداوند قالت الیهود ید الله مغلوله، میگویند دست خدا بسته است. دست خدا بسته است چه معنا داره؟ این مطالب مطرح شد. به بیان دیگر عرض میکنم که تا الان یه نقدی بر نظریات و موضع‌های یهودیان و مسیحیان خداوند سبحان به عمل آورد. حالا بر اساس اون که قرآن معلم انسان است در همه ابعاد، ای به چون که بگفتیم هنرش نیز بگو. حال که خداوند سبحان تا اینجا سخن گفته است، یه نکته باید مطرح باشد که در بین این اهل کتاب یهودیان موضعی دارند، مسیحیان موضع دیگری دارند. از بعدی اینها با هم تفاوت دارند، در جهت فکری ممکنه هر دو گروه اشتباهات فکری غریبی دارند، اما از بعد موضع‌گیری اجتماعی در قبال پیغمبر مکرم اسلام این دو رو نباید با یک چوب برانیم، بلکه باید اینها مشخص باشد جایگاهشون چیست. با این مقدمه بازگویی کنیم خدمت آیان و تبیین و تفسیر آیه شریفه. حال فرمود پیغمبر شما خواهی یافت، لتجدن اون لام مفتوح جنبه تأکیدی دارد، اونگاه لتجدن اون نون مؤکد آخر، نون مشدد آخر جنبه تأکیدی دارد. هر آینه حتما چنین خواهی یافت که دشمنترین دشمنان، اشد الناس، شدیدترین انسان ها در باب عداوت و دشمنی با اهل ایمان یهودیان و مشرکان. حالا این مطلبی که بازگو می شود در اینجا، در بین مفسرین دو نظریه و دو مسئله فکری وجود دارد. پاری از مفسرین اعتقاد دارند که اون که خداوند سبحان در اینجا می گوید این یه آیات مقطعی است، یعنی از باری تعالی دارد زبان حال اون زمان مطرح می کند، در اون شرایط فکری اون روز و در اون شرایط اجتماعی پیغمبر مکرم اسلام موضع گیری یهودیان در قبال پیغمبر نسبت به مسیحیان بسیار شدیدتر و خشنتر است. موضع گیری مسیحیان نسبت به پیغمبر مکرم اسلام یه لینت و نرمشی در آن دیده می شود. این حقیقت تاریخی را حضرت باری تعالی بیان دارد بازگو کند. این نظر پاری از مفسرین است. حالا این بحث همین است یا نه از آیه شریفه می توان استمرار این بحث را فهمید که نه این یه ضرب القاعده است، این یه قانونیست، یه بحثیست به شکل کلی وجود دارد و خداوند سبحان در صدد بازگو کردن آن است. من دارم جنبندی از مطلب محضر بارتون بازگو می کنم. اما اون که موضع خصمانه ای ما در بین جامعه یهود و پیغمبر مکرم اسلام در صدر آیین ما می بینیم جاییش تأملی وجود ندارد. اون که تاریخ نشان می دهد یهودیان به طور کلی هر توطئه ای که بر علیه پیغمبر مکرم اسلام و مخدوش کردن اسلام و ضربه زدن به مسلمین در بازوی خود می دیدند و قدرت اون رو داشتند به صحنه آوردن و نشان دادن، از هیچ چیز کوتاهی نکردند. اون زمانی که اینها موقعیتشون پیغمبر در مکه است، اینها در مدینه به عنوان پایگاه یهودیان و یثرب جایگاه یهودیان است، در اونجا مبارزات به اصطلاح ما فکری و فرهنگی با پیغمبر رو ترتیب می دادن. یعنی اساساً مجموعه سوالات انحرافی، مجموعه مباحث آزمون کردن پیغمبر و به تعبیر ما تخریب شخصیت علمی پیغمبر، اون که در این 13 سال در مکه وجود دارد همه ریشه یهودی دارد. زمان منظر بارکرزان از می کردن ما در قرآن یه مجموعه مباحثی داریم که اینها تحت عنوان یسالونک مطرح میشه، سوال میکنن پیغمبر از تو. خود یسالونک نشان میده یه مرتبه سوال نکردن، دو مرتبه سوال نکردن، مکرر سوال میکردن. یسالونک وقتی این موارد سوال ها رو حدود 14 موضع از سر قرآن نگاه میکنیم بیشتر اینها مشخصه که اینها سوالی نبود که عرب جاهلیت بدانند، اینها سوالی نبود که اون بیچاره بنده خدایی که در اونجا هیچی نمیدانند، چیزی خبر ندارند، اتون زر اومد ما اون زر آبا هیچ خبری از هیچ چیز ندارد، این بگم یسالون که عن ذلقرنین، این بیر سعاد از ذلقرنین بکنه، ذلقرنین که میشناسد این مرد جاهلی عربه مکه. یسالون که عن روح، اینها تو جسمشون موندن، اینها به روح چکار دارن که یسالون که عن روح، که میخوان از روح سوال کنن. یسالون که عن الاهله، اینها میان از این مسائل سوال میکنن. یسالون که عن شهر الحرام، نوع این موارد نه تمام اونها اما نوع این موارد میبینیم یه موضوعاتی مورد سوال واقع شده است که اینها ریشه های از مدینه دارن، اینها سوال های وارداتی مدینه. یهودیان این سوال ها رو ترتیب میدن برای تخریب شخصیت پیغمبر، برای آزمون نبی مکرم اسلام و برخورد های فکری تعلیماتی که میدادن که پیغمبر رو خلاصه کار به زیر بکشند از موضع و جایگاه علمی و اجتماعی که دارد. این کار رو یهودی ها فراوان انجام دادن. و اون زمانی که پیغمبر مکرم اسلام اومدن و هجرت کردن وارد مدینه شدن، میدانید موضع گیری قبائل یهود، اون مسخره ها و تمسخری که اینها نسبت به اهل اسلام و ایمان داشتن یه قلم دو قلم نیست. اون زمانی هم که غلبه با اسلام میشود باز اینها اگر پیمان با اسلام میبندن پیمان شکنی میکنن. جنگ های عمده ای که بر علیه اسلام وجود دارد، دست یهودیان و شمشیر خون یهودیان نیز در این ماجراها وجود دارد. اگر مستقل خیبر، جنگ مستقل خیبر رو نگاه میکنیم بحثی نیست، اما جنگ های مانند احزاب، جنگ خندق، ببینیم یه گروه عظیم از این سپاه 12,000 نفری رو قبائل مختلف یهود، قبائل متحد یهود تشکیل میدهند. یعنی یهودی ها به طور کلی هیچ سر سازگاری با اسلام در تاریخ اسلام و در تاریخ پیغمبر و صدر اسلام هرگز نداشتن. اینها نه حاضر شدن جزیره در زمانی، اینها نه حاضر شدن که فرانسه با مسالمت با مسلمین زندگی کنن، بلکه اینها اون حالت نجات، اون حالت نجات برتر، برتری نجاتی که لن یدخل الجنه الا من کان هودا، خلاصه که یهودی وارد بهش میشود، اون دیدگاه خاصی که داشتن موجب شد که از این زاویه دید برخورد شدید خشن با اسلام و مسلمین برخورد میکردن. اون عزیزانی که این آیه شریفه مفسرینی که آیه رو نازل میدانند به اون زمان خاص پیغمبر مکرم اسلام این صحنه ها رو میبینند، میگن این برخورد یهودیان است. از اون طرف ما نه از مسیحیان تو این صحنه های به این شدت نمیبینیم. ما میبینیم در بین مسیحیان در زمان پیغمبر مکرم اسلام مردانی وجود داشتن که اینها آمدند و در منظر پیغمبر زانو زدند. جریان مباهله پیغمبر را آیان عزیزان شنیدید زمانی مفصل گفتیم. نصارای نجران میاد متواضعانه منظر پیغمبر میشیند، مباحثه علمی میکند، بعد میپذیرد، بعد جزیه میدهد، بعد تسلیم میشود، تواضع میکند، یک چنین ادبی را نشان میدهد نسبت به پیغمبر اسلام. و خلاصه کار ایمان آورندگان در بین مسیحیان در اون زمان از یهودیان بیشترند، آمار بیشتری رو دارد. از اون گذشته یه خاطره بسیار خوشی و اسلام از مسیحیان در اون تاریخ دارد که از یهودیان ما چیز صحنه‌هایی در اون تاریخ نداریم. حالا البته من اینا رو میگم و من انشاءالله جمع‌بندی مطلب رو خدمتتون دارید. از بزرگترین خاطره‌های خوشی که اسلام از مسیحیان و عالم مسیحیت دارد همان ماجرایی است که خلاصه کار زمان پیغمبر دیدن بقای این دین به اینه که یک جمعی از یارانشون را از این معرکه مکه برون آورند. ابتدا 11 مرد و 4 زن و پیغمبر به هر شیوه بود اینها رو خلاصه کار از مکه فراری دادن. به کجا برهند اینها؟ باید این ساحل دریا برسند، دریا رو سی کنند، خودشون برسند به شمال افریقا و بهترین جا برای اینها حبشه است. اگر بتوانند خودشون رو به اتیوپی امروز به حبشه اون روز برسانند، خلاصه کار اونجا شنیده این که کسی وجود دارد، حکومتی وجود دارد که میتوان تا حدی به اون التجا برد و یه امنیت نسبی اونجا پیدا کرد. ابتداعا گروه این 11 و 4 15 نفر حرکت کردن و رسیدن به لنبان اون پیغمبر مکرم اسلام. جمع دیگری رو از اصحاب خودشون 70 نفر رو فرستادن، 60 خورده رو فرستادن که در مجموع 82 نفر شدن دینها، گروهی که در بین اینها عثمان بن مظعون برادر رضای پیغمبر است، گروهی که در بین اینها جعفر بن ابی طالب است. یه جماعتی از شاخصها، از اون شخصیت‌های خوشنام، از اینهایی که سرمایه های اسلام بودن. پیغمبر مکرم اینها رو فرستاد که اگر زمان دشمن حمله کرد و هجمه کرد و خلاصه کار خواست تومار اسلام رو برچیند، باز یادگارهای اسلام در اون سرزمین باشند، اینها هم اسلام رو صادق کنند و هم در اینها پشتوانه باشند و از پشت عقبه ای برای اسلام باشند. با این انگیزه این هجرت این بزرگان انجام شد. ماجرای اون رو شنیدید. هنگامی که این جمع و جماعت هجرت به حبشه کردن، اونگاه سریعا مکیان اعلامشون رو انجام دادن. دو کس رو که اینها خلاصه کار از جهت چرب زبانی و از جهت تسلط در بیان استاد کار بودن در اون روز، این دو نفر رو فرستادن به عنوان نمایندگان قریش برای اینکه بتوانند موقعیت مسلمین رو در اونجا تخریب کنند و خلاصه کار اگر بتوانند این جماعت رو مسترد کنند، برگردونند به عنوان فراریانی که گریختن دینا رو مجازاتشون کنند، محاکمهشون کنند، اجازه پناهندگی سیاسی به اینا برابشه ندهند و مشکلات برای اینها ایجاد کنند. یکی امرآس هست که به عنوان خلاصه کار همون مردک اونچرانی که در طول تاریخ همه جا هر کجا قدم گذارده است، مشخصه که در مسیر کار خودش موفق بوده. یعنی حالت دهی یا حالت زیرکی خاصی داشته است که با اون رندی و تزویری که در برخورد او وجود داشت نوعا کار خودشو میکرد و ضربه خودشو میزد. امراض رو با اون صادقه فرستادن و امارت ابن ولید، این هم یه جوانی است البته، حالا خصوصیاتی چون مانند امراض دارد مثلا، این دو رو مچیان فرستادن به عنوان نماینده که بروند و با بزرگان حبشه سخن. این دو وارد شدن بر حبشه، اجازه گرفتن که برسن به حضور پادشاه حبشه نجاشی. البته توجه دارید عنوان نجاشی این لقب عمومی پادشاهان حبشه در اون روز بود، اسم اون فرد حبشه نبود. حالا احمس مثلا نامی اسم خاصی داشته است، اون آقا در تاریخ چیزی نوشتن چقدر صحیح باشه یا نباشه اون ارزی ندارم، اما کلمه نجاشی لقب عمومی پادشاهان حبشه بود. مانند اون که کسرا مثلا لقب عمومی پادشاهان ایران در اون روز بود، مانند اون که فرعون لقب عمومی پادشاهان مصر بود، یا خاقان لقب عمومی پادشاهان چین بود، یا تبع لقب عمومی پادشاهان یمن بود. هر کدام از این مناطق یک عنوان عام می داشتن. نجاشی به مجموع سلسله پادشاهان حبشه می گفتن و این رو هم در جو داشته باشید، ما نجاشی داریم و نجاشی داریم، ما نجاشی داریم و نجاشی. نجاشی لقب عمومی پادشاهان حبشه است، اینو نجاشی نگویید. نجاشی از ماده نجش میآید. اینو زمانی از میکردن به بعض از دوستان چون جنبه اخلاقی دارن تکرار میکنم که پیغمبر مکرم اسلام از چیزها که نهی کردن در بازار و در معامله نجش بود. نجشه نون جیم شین نجش لا نجش فل اسلام، فهمیدن کسی نجش نکنه در معامله با مسلمان. حالا نجش چیست؟ که اگر کسی چنین کاری رو کرد میشه نجاش، غیر نجاشی، این میشه نجاشی، چه نجاش. این چیز این آن است که خلاصه کار ممکن است رگه های از اون رو گاه در بعض از تجارت ها انسان در غیر جامعه خودمون البته الحمدلله در جاهای دیگر ممکن است ببینه. دون به این چیه بود که خلاصه کار وارد میشد، کسی در این جنس و در این مغازه میخواد کالایی رو تهیه کنه، خب نگاه میکرد این جنس رو رغبتی به اون پیدا نمیکرد، احساس میکرد اون مطلوبیت لازم رو براش نداره، اما این صاحب کالا قبلا پیشبینی لازم رو کرده است که در این صحنه دارد کسی این پشت در مغازه، تا که احساس میکرد که این خریدار خریدار نیست میخواد واپس بزنن، اون فرد میومد داخل مغازه با همون شیوه خاصی که آیان بهتر از بنده بلدن، خلاصه کار وارد میشد و میگفت که خب آقا این که چیز کجاست، این چطور از این باز هم دارید، مثلا آقا از این 10 قلم مثلا 10 جنس این جنس ما بدید، اگر هست باز هم در این شهر برای من تهیه کنید، پشتوانه در من، تا که این مثلا بیم گفت یه مرتبه یه خریدار بود خب آقا ممکن حالا این 1 قلمی که دست ما بود یه که به خود ما بدید، بقیه‌اش ان شاء الله با آقا بدید براشون فاکتور کنید مثلا ان شاء الله. این عمل رو نهج میگن، حالا ببینید این هست یا نیست من نمیدونم، این میشه نهج و این کننده این کار رو میگن نجاش و پیغمبر مکرم اسلام خیلی برای تأکید کردن که لا نجاشه، بگذارید معامله آزادانه باشد، بگذارید در معاملات روح آزادگی حاکم باشد، تحمیل و تحمل در معامله و بدبستان به انتقال کالا نباشد، آثار و برکت و خیر خدا در این صورت جاری میکنه، اون معاملهی که به ضرب تحمیل انجام بشند در نام اون معامله خیلی نیست و برکتی نیست. این رو در متون روایی خلاصه در تعلیل کار داریم و به جای خودش مطرح شده است. اینها اولاً وارد شدن بر بزرگ عبشه و پادشاه عبشه نجاشی و اونگاه خواسته خودشون مطرح کرده که اینا خلاصه کار به تعبیر امراض اینا ارازلی هستن، گریختگانی هستن، راهزنانی هستن، آمدن به اینجا به خلاصه کار ما آمدیم اینها را از شما طلب کنیم و برگردانیم. پس هم دیده است که من شهر ماجرا را یه بخشش رو خیلی مفصل قضایا که اون شیوه استدلال و سخن گفتن و اون بیان این بزرگ مردی که در تاریخ اسلام معروفه، یعنی اون شیوه نطق و بیان فرزندان ابو طالب در تاریخ مشخص است، چه جعفر اونها چه عقیل اونها، چون شخصیتی که او نهج البلاغه را برای بشریت نشان داده است و راوت سخندری و آین بلاغت را بشر از او میراث دارد، وجود مقدس امام المتقین امیر المؤمنین صلوات الله علیه و سلم. ماجرا بدین شیوه است که من مقدمات رو عرض کردم، از اونجا عرض میکنم که امرؤاس آمد و وارد شد، ایها الملک لوکر بن نجاشی، ای پادشاه، ان قوما منا خالفونا فی دیننا، یه جماعتی از ما پیدا شدن که اینها مخالفت با دین آبا و اجداد ما کردن، و سبوا آلهتنا، خدایان ما رو به شیان دادن، و صاروا الیک، اومدن پیش شما، فردوهم الینا، میخواهیم از تو که اینها رو به ما برگردن. بسیار. و به اصل نجاشی الی جعفر، نجاشی فرستاد بگید که بزرگ اینها سخنگوی اینها کیست، بگوید بیایید با او صحبت کنید. فجاءه آمد فقال یا جعفر ما یقول، جناب جعفر ما یقول، چی میگوید این آقای همشهری شما، برای چی آمده است، چی میگوید؟ فقال جعفر ایها الملک و ما یقولون، اینها چی میگوین؟ قال یسالون ان اردکم الیهم، میخواهند که من شما را به سوی اینها رد کنم و برگردانم. قال ایها الملک، گفت جناب سلطان من از شما ابتداعا قبل از اینکه چیزی بگویم اجازه بفرمایید من 2-3 سوال از فرستاده مکیان بکنم، پاسخ 2-3 سوال من را بدهم، اونگاه من دفاعیه خودم را خواهم گفت، اونا که فرخاتشون رو بخوانن بعد ما دفاعی خودمون رو خواهیم گفت. ایها الملک سألهم، از اینها سوال کن، عبید نحن لهم، آیا ما بندگان گریزپای اینها بودیم که اینها دنبال ما آمدند؟ سوال کرد. فقال امر لا بل احرار کرام، نه اینها عبد نبودن، برده نبودن، آزاد بودن. ثم قال، جعفر گفت جناب ملک سوال کن، فسألهم الهم علینا دیون یطلبون بها، آیا اینها بر ما دینی دارن که اومدن دنبال ما شهر و شهر کو به کو که دینشون از ما نقض کنند و بگیرند، ما بدهکار و مدیون اینها هستیم؟ قال لا لا اینطور نیست، اینها مال نا علیکم دیون، ما دیونی بر اینها نداریم. قال فلکم فی اعناقنا دماؤن تطالبوننا، آیا ما خونی از شما ریختیم که شما دنبال اون خون آمدید؟ آیا برگردن ما چنین حقی را دارید؟ ما خلاصه پرونده اختلاس مالی داریم در مکه؟ آیا ما پرونده خلایکده جنایی داریم در مکه؟ ما به این قضایا دنبال ما تا اینجا آمده اید مثلا از اون دیار به این دیار؟ سوال امر لا. قال، ببین خود این سوال ها دیگه زمین سازی رو دارد انجام میده، با تمام ظرافت و زیرکی و زیبایی سوال ها رو مطرح کرد، یعنی اول مظلوم نمایی خودشو کاملا نشان داد و مسلمین رو جناب جعفر. فما توریدون من الله، چی میخواید از ما؟ فما توریدون آزیتمونا، میدانید چیست؟ ایزا کردید ما را فخرج نامن بلا بکن، دست بیشاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست، ما را آزار دید زیر ضربات شلاقتون، ما پناه را آوردیم به این سلطان عادل، آزیتمونا ما را ایزاد کردید، ما را بلادمون خارج شدیم آمدیم. فقال امرالعاص، امرالعاص گفت ایها الملک خالفونا فی دیننا و سبوا آلهتنا و افسدوا شبابنا، اینا مخالفت با خدایان من کردن، با خدایان ما کردن، دین من فاسد کردن، جوانان ما از راه به در بردن، نسل جوان ما را به گمراهی کشیدن، و فرقوا جماعتنا، اینها اتحاد ما را در مکه از بین بردن، فرده هم الینا، اینا رو برگردن به ما معطل نکن تا ما به تو با این حسابشون را برسیم. فقال جعفر، خب حال که چنین است جناب سلطان اجازه بدهید تا ما دفاعیمون بخوانیم. ایها الملک خالفناهم، ما با اینها مخالفت کردیم. چرا؟ چون بعث الله فینا نبیا، چون خداوند در ما پیغمبری را مبعوث کرد که امرنا به خلع الانداد، رسولی در بین ما آمد که ما دستور داد ند و نظیر برای خداوند سبحان قائل نباشیم، و ترک الاستسقام بالازلام، و ما رو دعوت کرد که اون شیوه های موهوم جاهلیت، قمار و انچنانی جاهلیت و موهومات و خرافات جاهلی را که تعیین نسب را با اون تیرچه های ازلام می کردند و چرچه، اونها را به کناری بگذاریم، و امرنا به صلات و زکات، ما را به پیوستگی به حق و خالق دعوت کرد، و حرم الظلم و الجور، و ظلم و جور رو در ما مردم حرام کرد، و سفک دماء و خون ریختن به غیر حق را بر ما حرام کرد، و زنا و ربا و میته، زنا و ربا و خوردن مردار را بر ما اون پیغمبر ما حرام کرد، و دم و لحم الخنزیر، خون به گوشت خوک را بر ما حرام کرد، و امرنا بالعدل و الاحسان، اون بزرگ مرد آمد و ما را دعوت کرد به احیاء عدل و احسان، به ایتاء ذی‌القربا، به پیوستگی و نزدیکی با پیشاوندانمون، و ینهى عن الفحشاء و المنکر و البغی، و ما را باز داشت از زشتی ها، پلیدی ها، منکرات. فقال النجاشی، تا که این مطالب جالب و سنجیده منظم پیوسته رو جناب جعفر بازگو کرد، فقال النجاشی به هازا به اصل الله عیسی ابن مریم، پیغمبر ما مسیحیان را هم خدا با همین مسائل مبعوث کرده است، پس یه چیزهای اشتراکی ما با شما داریم. به هازا به اصل الله عیسی ابن مریم. ثم قال النجاشی یا جعفر هل تحفظ مما انزل الله على نبيك شيئا، آیا چیزی در حافظه و خاطر داری از اون مطالبی که میگویید خدا بر پیغمبر شما به عنوان وحی نازل کرده است؟ فقال نعم، آری دارم، اون چنان تیر را به هدف بزنم نجاشی که الان تو را از دست بزیر بکشم. فقال نعم، فقر علی سوره مریم، شروع کرد آیات نورانی و بیانات سوره مبارکه مریم را. حالا مثلا فرض بفهمید جناب جعفر می اومد سوره مثلا فیل رو میخوان، مثلا فرض کنید حالا چی میشد؟ خیلی فهمید از رضایا جناب مثلا جعفر می اومد فرض کنید حالا چی؟ نه، میدونه چیکار بکنه. این قدرت بیان، اون زیرکی و ذکاوت ذهنی، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد، میداند الان چی بگن. فلما بلغ الى قوله، خان تا رسید به اینجا، و حضی الیک به جزء النخله تساقط علیک رطبا جنیا، رسید به اونجا که مریم، خطاب رسید مریم، این چوب خوش که درخت خرما را به سوی خویش بکش، خرمای تازه از این چوب خوش به کرامت مریم برون می آید، زیر پا نگاه کن، این آب رو بنگر، آب استفاده کن، از این رطب استفاده کن، و چشم تو روشن باد بر این فرزندی که می آید. تا که به اینجا رسید یه مرتبه، فلان ما سمع النجاشی، تا نجاشی اینها رو شنید، یک مرتبه بکاو ان شدید، صدا و گریه و ناله نجاشی بلند شد، و قال هازا و الله و الحق، به خدا قسم اون چه جعفر می گوید همه حق است. فقال امرئاس، امرئاس که قافیه را باخته است، فقال امرئاس ایها الملک ان هذا مخالف، ای پرونده نبندید، مخدومه نکنید، اینا مخالف ما بودن، اینا را برگردانید. فرفع النجاشی یده، یه مرتبه نجاشی اونچنان تحت تأثیر کلام جعفر قرار گرفته بود، فرفع النجاشی یده فضرب علی وجهه، دست رو کرد محکم کوبید بر صورت، گفت بیا اینم رد کردم بر تو، کوبید در صورت، این عبارت در تاریخ میاد، به هاوچ آمد امر، ثم قال اسکت، ساکت باش، ولئن ذکرته بسوء، اگر یک مرتبه دیگر نام اینها را به سوء و زشتی ببری، خودم خصمتو خواهم بود و شما را از این مملکت بیرون میکنم. امراض برخاست با اون همراه و همکاری که داشت بیرون آمد و جایگاه مسلمین در نزد نصارا تثبیت شد. حالا بعد ادامه ماجرا دارد که در ماجرای فتح خیبر بود که جناب جعفر ابن ابی طالب با اون یاران و پیروان پیغمبر از حبشه با کرامت و تجلیل و با همراهی 30 نفر از مسیحیان، از بزرگان، از عالمان، از مردم نجاشی به صاحب تحت حکومت نجاشی همراه جعفر آمدند و بر پیغمبر مکرم اسلام وارد شدند که وقتی آمدند پیغمبر فرمودند نمیدانم آیا من به فتح خیبر بیشتر مسرور باشم یا به قدوم جعفر، آیا به آمدن جعفر من بیشتر احساس خوشنودی بکنم یا به فتحی که خداوند در خیبر به من داده. وقتی که اونها آمدند مصادف بود و قرین بود با آیات نزول آیات نورانی سوره مبارکه یاسین که در ادامه این ماجرا داره دیگه من نخوندم، که پیغمبر مکرم اسلام این بزرگان مسیحیت نشستن و رسول خدا شروع کرد چه خوش از صوت قرآن ز تو دل ربا شنیدن به رخت لزامه کردن سخن خدا شنیدن. پیغمبر شروع کرد آیات و بینات سوره یاسین رو میخوان پیغمبر اینها عشقی میخوند میخوان پیغمبر اینها عشقی میخوند بعد هم نفتن سلم نا و آمن نا. اون جمعی که آمده بودن به نمایندگی و خلاصه کار وارد شدن بر اسلام و مسلمین با این خصوصیت. این مسائل را که مفسرین دیدند میگویند که خلاصه کار در اون مقطع زمانی عملکرد یهودیان آنچنان است و عملکرد مسیحیان نسبت به اسلام چنین، لذا بلتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا یهود و الذین اشرکوا، مشتکین به یهودیان بیشترین دشمنی را با پیغمبر دارند. از اون طرف مسیحی ها نه، ما میبینیم یه رگه هایی از حسنیتی مثلا بعضا در این جهت وجود داشتند. لذا طبعا این آیات شریفه نازل به اون بعد تاریخی است. چرا؟ به لحاظ این که ما بعد میبینیم که قضیه اینطور نیست. ما میبینیم بعد از این که صداهای بعدی پیش میآید آیا همین قضیه وجود دارد؟ آیا همین موضع رو مسیحیان در قبال اسلام دارن؟ مگر خاطره جنگ‌های صلیبی صد و چند سال مجازات تاریخ جنگ صلیبی داریم؟ مگر خونه هایی که به دست مسیحیان بر سرزمین های اسلامی ریخته شده است کم است؟ مگر دشمنان اسلام مسلمین که از ممالک مسیحی برخواستن و خاک ممالک اسلامی رو به توبره اسبان خودشون کشیدن در طول تاریخ کم بودن؟ مگر ما تا به حال این جنبش و خلاصه کار این استقلال طلبی ممالک اسلامی در قبل از این 100 سال اخیر، این سده اخیر، مگر خاطرات ما فراموش کردیم؟ مستعمرات اسلامی که تحت حکومت مسیحیان عالم بوده است، اینها چه شلاقهایی بر گرده مسلمین زدن و وارد کردن؟ مسیحیان چند خلاصه کار سابقه نادرخشانی ندارند، اینها هم مشخص است که چه کردن. نظامیان چنین استدلالی را میکنن، میگن این در همون مقطع زمانی خاص است و بعد از آن نخواهد. اما جمعی دیگر از مفسران میگن نه، ما اگر معدل نسبی بگیریم خلاصه قاعده همین است، یعنی ما نه تنها در صدر اسلام، اگر بعد از آن هم بگیریم خلاصه کار یهودی ها با این جماعت محدود و محدودشون ضرباتی که اسلام مسلمین زدن بیشتر از جماعتی است که خلاصه کار نصارا دارن. اینها نه تنها به ضربات بیشتری زدن، کما اینکه ما الان در زمان خودمون میبینیم جنایاتی که الان دارد این رژیم غاصب اسرائیل انجام میدهد، این سمبل صهیونیست دنیا دارد اینجا انجام میدهد. الان میبینید بیش از یه هفته است که باز به بهانه واوی مختلف، خب اقلیم و تفاح، مناطق دیگر جنوب لبنان، مخصوصا مناطق شیعه نشین جنوب لبنان، میبینید که اینها زیر آتش مستقیم توپخانه اینها، زیر شلیک های هوایی اینها است و دارن باز بی خانمان میکنن، باز دارن مشکلات میافزاید، بر گذشته ننگین خودشون باز سوابق بدتری رو ایجاد میکنن. اینها خلاصه کار میکنند آقا یهودیت امروز هم لطمات و ضرمات بیشتری از مسیحیت بر پیکره اسلام و مسلمین وارد میکنن. اینو دارن خیلی از مفسرین، ایرادی ندارد تا اسم ببرم، حتی صاحب المیزان ایشان هم مثلا این نظریه رو دارن که این شاید قاعده کلی باشد که این رابطه وجود دارد. حالا بنده برای جمع بین این دو نظر عرض می کنم که نه آن است و نه این است. نه آن است که خداوند سبحان صرفا فقط بخواهد بیانگر اون وضعیت موجود صدر اسلام باشد که یهودیان اون روز شدت عداوت دارند، مسیحیان اون شدت عداوت را ندارند. نه این است که یه قاعده کلی قطعیه برای همیشه گفته شود ما بیاییم از خود آیه مطلب رو استفاده کنیم، قضاوت بیرونی نکنیم. ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود، شما میبینی بیشترین عداوت رو یهودیان و مشرکین دارن. اما ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا، میبینید اونها که بیشتر نزدیکند از باب محبت و اهل ایمان قالو، اونها هستن که الذین قالو الا نصارا، اونها که میگوین ما نصارا و مسیحی هستیم. ذالک، ما اگه از اینجای آیه توجه کنیم دیره کار باز میکنن. ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون. سه عامل وجود دارد که چنین است. من درز میکنم اگر این سه عامل هر زمان در جامعه مسیحیت باشد، این میشه قاعده و ضابطه کلی. هر زمانی که این سه عامل وجود نداشت، یهودی ها صد رحمت به مسیحی ها، مسیحی ها صد رحمت به یهودی ها، هیچ فرقی با هم ندارن، همان امام و نجاج را با اسلام و مسلمین دارن. اگر این علتی که خداوند سبحان میگد، این سه عاملی که میگوید هر زمانی در بین مسیحیان در طول تاریخ وجود داشته است، دست دوستی با اسلام دادن، هر زمانی که این مسائل نباشد، اینها مانند یهودیان عداوت دارن. پس بنابراین ما یه حکم کلی ندیم، حکم رو تابع همون علتی بگوییم که خداوند سبحان میگوید. علت چیست؟ ذالک بانهم، چون در بین اینها قسیسین وجود دارد، بین یهودیان وجود ندارد. قسیس همون کشیش است، کلمه قسیس. بلو بعضی ها این هم قسنی دارن با سین به معنای خبر رو منتقل کردن و جا به جا کردن، اما ظاهرن خود قسیس همون کشیش است. مثل مثلا چلیپ، چلیپا و چلیپ که در پارسی به کار میدنی، این چیز همون سلیل است. یا مانند فرض بفرمایید اینو داریم در متون عربی داریم، مثلا در مرو می آمد بزرگ مسیحیان جاسلیق با پیغمبر مکرم با وجود مقدس حضرت سامان الحجج مباحثه و مناظره داشتند. این جاسلیق همان کاتولیک است، بزرگ کاتولیک اون زمان می آمد و با حضرت رضا مناظره داشت. کلمه قسیس همون کشیش است، چون در بین اینها عالمان کلیسا وجود دارند، چون در بین اینها عالمانی وجود دارند و رهبانند، و در بین اینها رهبانانی وجود دارد. رهبان جمع راهب، مثل رهبان جمع راکب. خود رهبان از ماده رهب می آید. رهب اون حالت خوف مع تحذر، وقتی انسان از یه چیزی خوف دارد اما عملا می کند. یعنی گاه ما می ترسیم می گیم هرچه باد آباد می ریم جلو، این رهب نمیشه. اما اگر از یه چیزی انسان خوف دارد و بعد اجتناب می کند. خوفی که جنبه عملی پیدا می کند و جنبه اجتنابی پیدا می کند به اون رهب می گویند در کلام هم. رهبان یا اون که در پارسی اون را ترسا معنا می کند و ترجمه می کند، یه چنین چیزی چنین معنایی را دارد. راهبان اون کسانی بودند که اینها خلاصه کار اون حالت انزوا و در تعبد و اون حالت خوف و اون حالت انزوا و همراه با اجتناب در اینها بیشتر از حضور، بیشتر از رجا و بیشتر از مسائل دیگر وجود داشت. البته مستحضری یکی از بدعتهایی که خداوند سبحان در مورد یهودیان مطرح می کند رهبانیت است، اون حالت انزوا مطلق، اون حالت گوشنشینی و برون کشیدن از اجتماع مطلق، که خلاصه کار اینها پیام هیچ کدام از انبیاء الهی نبوده است، عیسی هم چنین نگفته است. اینها رو به عنوان رهبانیت ابتدعوها، بدعت شریعت عیسی خداوند سبحان در قرآن مطرح می کند. اینجا مراد از رهبان اون زاهدان و عابدان مسیحیت است. به لحاظ این که در بین مسیحیان عالمانی وجود دارند، به لحاظ این که در بین مسیحیان راهبانی و عابدانی و زاهدانی وجود داشتند، سه و انهم لا یستکبرون، و به لحاظ این که اون روحیه عدم پذیرش حق در بین مسیحیان مانند یهودیان نبود، اینها استکبار اینجا به منظره عدم پذیرش حق است، نه، اینها خضوع در قبال حق و حقیقت تا حدی داشتند. اگر این سه عامل در یه جمعیتی مسیحی که نه یهودی هم باشد رهد سعادت است، اما در مسیحی یهودیان نیست، در مسیحیان بوده است. هر زمانی هم که در عالم مسیحیت این قضایا باشد، این موفقیت ها می آید. یعنی وجود عاملی که آگاه باشد، وجود راهبی که عابدی که زاهدی که الگوی عملی باشد، خوف از خداوند سبحان رو در جامعه تعلیم بدهد به انسانها، مفتون به دنیا نباشد، اون عالمانی که بعد احتراز و بعد خلاصه عدم جذب به دنیا در اینها دیده شود و الگوی برای جامعه باشد، و اون حالت پذیرش و حالت پذیرش در مخاطبان و در عموم جامعه، اگر چنین چیزی باشد، این دیگه کلید سعادت هم اینهاست. خداوند سبحان این رو به عنوان ممیزه های سعادت و موفقیت بیشتر مسیحیان نسبت به یهود مطرح می کنند، که اینها عالمانی داشتند، آگاهانی داشتند، عابدان و زاهدانی در بین اینها بودند که الگوی عملی بودند، و خود اینها اون حالت لجاج و عناد
و عدل پذیرش حق را نداشتند. به ذات من در قبار اسلام و مسلمی یه حالت مقدس و نزدیکی برای اینها ایجاد شد که برای یهودیان چنین حالتی وجود نداشت. خب در این حال میبینیم حضرت باری تعالی اون اثر وجودی عالم آگاه، اثر وجودی عابدی که خلاصه کار ظاهری که او رمز عدم فرو رفتن در دنیا، او وجودش میتواند یه انگیزه ای باشد برای جامعه که انسانها ببینند انسانهای بی تعلق را ببینند، غلام همت عالم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. وجود اینها الگویی باشد برای جامعه انسانهای دیگر میستاید و نقش اینها رو به عنوان عوامل ایجاد مودت و محبت با حق مطرح میکند در یه جامعه. بنابراین میتوانیم اینطور استفاده کنیم از مجموعه های شریفه. یهودیان دشمنی با اسلام نشان دادن بیشتر به لحاظ اینکه در اینها اگر عالمانی بودند همانها بود که در آیات قبل آمد، عالمانشون اونها بودند که حکم میدادن در قبال رشا، عالمانشون اونها بودند که دستگاه و حکومت اینها و قضاوت اینها مبتنی بر رشوه است. قرآن مطرح فرمود عالمانی بودند که اکالون لسفت، اینها سفت جانشون رو گرفته بود، اینها کسانی بودند که سماعون للکذب، اینها آشنا گوششون با اکاذیب و موهومات و دروغها بود. در عالم یهودیت عالم درست حسابی قرآن فرمود و لولا، چرا اینطوره؟ چرا ربانیون اینها درست کار نمی کنند؟ وجود ندارد. در بین یهودیان چیزی به نام رهبان نیست، هرچه بخواهید اینا فرو رفته در با حفظ شدیدشون در دنیا، ادهی از قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کوسی و عدس، اینها سمبل و نمونه دنیاگرایی هست اصلا وجودشون. اما در بین مسیحیان این دو عامل وجود دارد در صدر اسلام و هر زمانی که وجود داشته باشد این دو عامل، یهودیان از اسلام فاصله بیشتری دارند و مسیحیان اگر این ممجزه ها را داشتن به اسلام نزدیکن. پس بنابراین ما می توانیم آیه شریفه را هم منزل به اون زمان بدانیم، هم تسلیش بدیم به این زمان، به دیروز امروز فردا، اون تا با این مشخصاتی که ذالک بانهم این نشانه ها سابق باشد. بانهم لا یستکبرون، بعد فرمود اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع، پیغمبر، و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، این اشارتی دارد به اعتقاد جمعیت بزرگان به همون مباحثی که عرض کردم. وقتی که این مسیحیان اذا سمعوا ما انزل الى الرسول میشنوند اون چرا که بر رسول نازل شده است، ترا اعینهم، میبینی که چشمهای اینها تفیض من الدمع، تفیض از ماده فاضه و فیضان میآید. فاض نهر وقتی یه نهری به رودخانه آب فراوان دارد که این میخروشد و میزند، این میگن فاض نهر. وقتی این لیوان رو میریزید آب رو که ازش سرریز میشه میگن فاض اناء، این اناء فیضان کرد. الامتلاء وقتی اون حالت امتلاء پیش میاد اون حالت فیضان است. اینها وقتی که آیات قرآن را میشنوند میبینی پیغمبر که اینها چشمهاشون تفیض من الدم، یکی داستان است پر آب چشم، به تعبیر عجیب دوست گاهی پر آب چشم است، گاهی چشم اون حالت فیضانی رو داره. فرمود وقتی که اینها وحی را میشنوند به لحاظ این که دل آمادگی داره، به لحاظ این که انهم لا یستکبرون، به لحاظ این که تحت تعالیم عالمان قرار گرفتن، موعظه زاهدان را شنیدن، استکبار هم ندارن، وقتی چنین ظرفی آماده میشنوند جان آن است که وقتی انسان حق را میشنوند تفیض من الدم، اونگاه چشم عشق میگیرد. یه ارتباطی وجود دارد بین اینها. داخل فرانسه عرض میکنم یه زمانی فکر تایان عرض میکردم که پس این برحال اثر چشم و آب چشم و عشق، جمود و لینه من رسابت القلب، اگر چشم خشک است به لحاظ آن که دل قسی شده است و قصابت القلب من کسرت الذنوب، اگر دل سنگ شده است به لحاظ آن که گناه زیاد شده است، و کسرت و ذنوبه من نسیان الموت، و اگر گناه زیاد میشه چون انسان فکر فردا نیست، به فکر مرگ است، به فکر آباست. یعنی بین اینا چی وجود داره؟ زنجیری وجود داره، تمام اینا با یکدیگر پیوسته است. فرمود وقتی که وحی نازل میشود میبینی ترا اعیان هم تفیض من الدم مما عرفوا من العقل، وقتی که اینا حق رو میبینند در این آیات و بینات، بعد نمیتوانند این شوق خودشان را و این عشق خودشان را ابراز نکنند، بعد میبینی احساسات اونچنان میشود که عشق از رخسارشان جاری میگردد. این درین حال از این آیه شریفه، اینم میشه چون داریم دو سه موضع اینو در قرآن داریم، اینو میشه استفاده کرد که از آثار و خصوصیات قرآن همین عزیزان، قرآن نه تنها تعقل انسان رو تحریک میکنه بلکه عواطف انسان رو نیز تحریک میکنه. نه تنها انسان قرآن اون خوراک فکری به اصطلاح تأملی و تدبری رو به وجود انسان میدهد، پاره از آیات قرآن هم است که اینها رو که وقتی شنید باید گریست، وقتی این آیات رو شنید باید تفیز و بند دمع خلاصه کار باید بیاد، باید اون حالت برافروختگی عواطف، اون حالت نشاط روحی از این طریق در وجود انسان تولد کند و خودش رو نشان بدهد، کمونی که در حالات بزرگان فراوان داریم، من ما عرف و من الحق. بعد اونگاه میگویند یقولونه، بعد از اینکه براشون چنین حالتی دست میدهد و چنین زمینه ایجاد میگردد، بعد میگویند یقولون ربنا آمنا، پروردگار ما ایمان آوردیم، فکتب نام اشاهدیم و ما را ثبت کن و ضبط کن نام ما را در عنوان اون کسانی که شاهد گواه و حقانیت وحی تو بودن، حقانیت رسول تو بودن و پذیران این مطالب بودن، ناب ما را چنین ثبت کن و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. چه دلیلی دارد؟ گویا کلم اینا اعتراض می‌کرد، چه دلیلی دارد که ما گرایش نشان ندیم؟ ما که تعصب و لجاج و عنادی نداریم، اگر حق را دیدیم به دنبال حق حرکت میکنیم. ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق، ما دلیلی ندارد که ایمان نیاوریم به حق بعد از اینکه حق آمده است. و نطمع ان یدخلنا ربنا، و این امید و طمع را داریم که خدای ما را داخل گردانه، ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، ما را با قوم صالح خداوند سبحان همراه گردانه و وارد گردانه. خود این مع القوم، نه فقط فی القوم الصالحین، مع القوم الصالحین، اینها معرفتشون در اون حد بالاست که خدایا ما شاید لایق اون که در بین صالحین باشیم نباشیم، اما همین مقدار که با صالحین هم باشیم برای ما خود سیری است. همان که دیشب عرض میکردم، احب الصالحین فلست منهم لأن الله یرزقنی صلاحا، نیستم، دوست میدارم صالحان رو ولی جزو اینها نیستم، امیدوارم خداوند من رو هم با معیت اینها صلاحیتی بدهد. حکایت آن است اینها میخواهند از خداوند که با قوم صالح باشند. این یه عددی است که اینها در بها دارم گذشته از اون خود معیت با صالحین هم خلاصه کن نکته دارد، اون مجاورت تسری دارد خلاصه کن در وجود انسان رو حدیقت ثابت است. اینها میخواهند که با صالحان باشند، زندگی که با صالحان رو میخواهند از خداوند سبحان، برود و خروج با صالحان رو میخواهند، معلوم صالحین. فاصابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحتها الانهار، اصابه جزاهم الله، خداوند جزا میدهد ایشان را به سبب آنچه گفتند و پایان ایستادند، اون جنات تجری من تحتها الانهار، اون بهشت هایی که در نهایت شادابی و لذت است، خالدین فیها، پایدار و ثابت در آن خواهند بود، ذلک جزاء المحسنین، این پاداش آن انسان هاییست که از سر احسان سر بر خط فرمان الهی نهادند و استکبار رو به کنار گذاردند. و الذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، پاداش کفار و مکذبین چیزی نیست جز جحیم الهی و دوزخ خداوندگاری. خب تا اینجا جمع‌بندی بود از ابتداء خلاصه کار مباحثی که در مورد یهودیان و اهل کتاب بود، تا اینجا خداوند سبحان با این آیه حدودا بحث تمام میکنه. از آیه بعدی و فراز بعدی، یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، بحث مستقلی است و خطاب به اهل ایمان است و گفتگوی اهل کتاب به پایان میرسد که ان شاء الله در نوبت بعد و فردا شب با همون ساعت مقرر بدون تأخیر ان شاء الله محضر مبارک عزیزان مباحث رو محضر مبارک تقدیم خواهیم داشت و بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش آشنا بگردند، دلهای ما رو هم پذیرای مطالب حق کلام خودش بگردند، اون حال خوش، حال خوش معنوی و عرفانی رو در برخورد با آیات وحیانی خودش به همه ما کرامت بفرماید، خلاصه جمال ساده به ما هم بچشاند اون چه با اولیاء خوبش چشانده است انشاءالله. سلامت الله. خب جمله بگوییم و استفاده کنیم از فیض توسل انشاءالله. به حسب معمول شبه های شنبه به هر حال نام و یاد حدود مقدس یوسف شده فاطمه رو محترم بارک عزیزم زینت بچه محفل خواهی کرد و باز هم عرض میکنیم که خلاصه گذشت. باز جمعه دیگری و دلها در انتظار باقی ما از عزیزان مصره این بیت رو سوال میفرمودن که خلاصه قبل زمانی که حالی بود و وضعیتی بود گفته بودیم در شب نیمه شعبان که ماتم غیبت خود بر دل مخلوق نهاد بر تماشای رخش چشم بشر تاب نداشت پرده افکند به رخسار و پنهان آمد ماتم غیبت خود بر دل مخلوق نهاد با نهان گشتن و موسم هجران خسرو چیز پس ابر سراری تو برون تا که گویند که اون ناظر دوران آمد این طالب و به در این مقتول بکرد کجاست اون بزرگی که او بیاید به خلاصه کار هر را به گردونه واقعی خیش قرار دهد کجاست اون بزرگواری که دلها در انتظار و قدوم اوست کجاست اون بزرگواری که چشمه های نازنین صدیقه تا بنیز به قدوم اوست که بیاید به خلاصه کار بگوید که مردم قبر مخفی مادر من زهرا کجاست و چنان اون طورت همان گونه که خود می نشیند به ما هم تعلیم بدهد به جایگاه اون بگوید می آید اون بزرگی که سخن از حقایق مخفی مادر برای امت بگوید اون تا خود رو بازگو کند او که خود الان ماتم رو در دل دارد و می داند مانند این ایامی اون حوزن رو دارد و کنار قبر مادر می نشیند و درد دل رو با صدیقه طاهره می گوید و می داند برای اون نزالبی که برای گذاشته است چه بوده است اون مسائبی که صدبت علی مسائب لو انها صدبت علی ایام سر ندیار یا صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.